بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حد محارب بود و مفسد فی الارض. گفتیم که اصل در این حد آیه شریفه ایست که در سوره مائده هست و قبل از اینکه به روایات برسیم مناسبه که درباره خود آیه بحث بکنیم و ببینیم مدلول و مفاد خود آیه شریفه در حد محارب چیست. در آیه شریفه چند روز بحث کردیم و مفردات آیه و مفاهیم آیه و اینها بحث شد و نهایتا رسیدیم به یکی از مباحث اصلی در آیه و اون این بود که در آیه موضوع برای حد محارب دو عنوان در موضوع دو عنوان اخذ شده. سلام میکنم. بله، رسیدیم به اینجا که در موضوع دو عنوان اخذ شده، یکی الذین یحاربون الله و رسوله و یکی هم و یسعون فی الارض فسادا. و گفتیم که بین این دو عنوان بعد از تحلیل مفهومی که به عمل آمد معلوم شد که بین این دو عنوان عموم خصوص مطلقه. و بعد از این مقدمات اون وقت این سوال مطرح شد که آیا ابتداءً چهار احتمال به ذهن می آمد، بعد از یک دقت و تعمق معلوم شد که به دو احتمال اصلی ما اینجا می توانیم برگردونیم احتمالات را. اون دو احتمال اصلی که محل بحث بود این بود که بگوییم، احتمال اول این بود که بگیم موضوع اصلی یحاربون الله و رسوله است، محاربه است که یک مفهوم خاصیه، و اون و یسعون فی الارض فسادا اون یک عرض شود که عنوانی است که با عنوان حکمت در موضوع اخذ شده، در اینجا ذکر شده و جزء موضوع نیست. این یک احتمال بود که شاید ظاهر خیلی از کلمات فقها اونها همین باشه. و احتمال دوم این بود که بگیم عنوان موضوع اصلی همون عنوان عامه، نه عنوان خاص، یعنی جزء دوم کلام هست که و یسعون فی الارض فسادا است و عرض شود که یحاربون الله مصداقی از مصادیق سعی فی الارض فسادا است، مصداقی برای مفسد فی الارض. این دو احتمال بود. بعد هم آمدیم گفتیم که برای احتمال دوم که قائلان به ظاهر کمتری داره ولی بعضی بودن که تمایل به این داشتن و بین متأخرین هم ظاهر مثلا گاهی کلمات حضرت امام در دوره نه از ظاهر تحریر این نیست، در دوره های بعدی و ظاهر آیه فاضل در تفسیر شریع همین احتمال دومه که موضوع خاص نیست که محارب باشه، بلکه موضوع عامه که یسعون فی الارض فسادا است و محارب مصداقه. اون وقت مفسد فی الارض که شد طبعا مصادیقش اعم از اونجاییست که کسی سلاح متعارف یا سلاح را به دست بگیرد و بیاد بیرون، چیزهای دیگر هم میتواند مصداق مفسد فی الارض باشه. این احتمال دوم دو مؤید داشت که بحث کردیم و مبعدی هم داره که باید بحث بکنیم. دو مؤید و شاهد برای این احتمال دوم عرض شود که این است، یکی این که آیه قبل از این میگه من قتل نفسا به غیر نفس او فسادن و اون نشون میده که مجوز و مبرر قتل، موضوع مبرر و مجوز قتل یکی قصاصه یکی فساد فی الارضه. پس همون شاهد میشه که موضوع در اینجا هم در واقع همین جزء دومه که یسعون فی الارض فساد است. بحث های ریزی داشت که عرض کرد. این مؤید اول. معید دوم این بود که اصلا اگر روی قواعد ظاهری و متعارف ما عمل بکنیم و در جایی که توی یک موضوع عنوان خاص و عام آمده باشه با توجه به این که اصالت موضوعیه داریم، بنابراین یسعون فی الارض فسادا را اگر بخواهیم طبق اصالت موضوعی عمل بکنیم دیگه اون میشه موضوع و دیگه معنا نداره جزء موضوع بشه، عملا اون میشه موضوع و محارب میشه مستاقی از موضوع، نه اینکه خودش تمام موضوع باشه. اینم شاهد و معید دوم بود که از شبت که توضیحات هر دو شاهد و معید و جوانبش رو بحث کردیم. بر اساس این دو شاهد و معید ادعای ما این است که ظاهر کلام این است که یسعون فی الارض فسادا عرض شود که موضوع این حدودی است که در آیه آمده. محاربه که اینجا آمده به عنوان مصداق، منتها چون مصداق تام و بارز و مهمش هست در اینجا این مصداق ذکر شده. در واقع این ذکر خاص قبل از عامه و ما در متعارف داریم، هم ذکر خاص بعد العام داریم هم ذکر خاص قبل العام داریم. اینجا عامی که موضوع این حدث یسعون فی الارض فسادا است و یحاربون الله طبعا میشه یکی از مصادیق اون و خاصی که قبل از عام آمده لاهمیته. طبعا این دو معیدی است که برای این قسامه. اما مبعداتی این وجه داره، وجه دوم این دو معید داشت اما مبعداتی داره که در واقع این مبعدات وجه دوم در حقیقت معیدات وجه اول هست. ما حالا اینجوری داریم ذکر میکنیم. این در ادله اثبات وجه دوم این دوتا بود، اما ادله نفی وجه دوم که ادله اثبات وجه اول میشه و مبعدات وجه دوم چند تا نکته است که باید بهش توجه بکنیم ببینیم آیا اینها میتواند ظهور آیه که به نظر میاد همون وجه دومه این رو بگیره یا اینکه نه اینا قابل پاسخه. چرا؟
یه مثال داره مثلا
نه این نیست دیگه. نه دیگه داخل نه نیست. مفسد فی الارض انواع مصادیق داره، یکیش هم تابعه، یکیش محاربه. بنابراین ما تا اینجا وجه دوم و موضوعیت عنوان مفسد فی الارض را تقویت کردیم به دو شاهد و دلیل. ثمره این دو تا قولم که خب خیلی معلومه که چقدر تفاوت پیدا میکنه، اما ادله‌ای که مقابل این قول دومه و در حقیقت وجه برای قول اول میشه و مبعدات قول دوم، اینام رو حالا امروز بررسی میکنیم. یک دلیلی که ممکن است اینجا بر ضد قول دوم اقامه بشه و به نفع قول اول از شود که نکته ایست که در کلام بعضی از بزرگان آمده، از جمله ظاهرن در تضاعیف کلام حضرت آقای تبریزی حفظه الله آمده، و اون این که این از شود که یسعون فی الارض فسادا حتی اگر موضوع باشه ما به اطلاقش نمیتونیم عمل بکنیم. حتی اگر موضوع باشه ما نمیتونیم به اطلاقش عمل بکنیم. این وجه اول نمیگه که من میگم موضوع اونه یا اینه، نه، فرض میگیریم حالا همین اصلا یسعون فی الارض فسادا موضوع بود، اصلا فرض میگیریم که در آیه شریفه یحاربون الله نبود، اصلا آیه بود جزاء الذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اصلا از اول یحاربونه را فرض میگیریم نبود و موضوع اصلا یسعون فی الارض فسادا و مفسد فی الارض و فساد فی الارض بود. خب حتی اگر موضوع همین دومی این دومی باشه و مفسد فی الارض باشه ما به اطلاق این نمیتونیم عمل بکنیم. این یک وجه. چرا نمیتونیم به اطلاقش عمل بکنیم؟ برای اینکه مفسد فی الارض یک معنای عام میداره که کثیری از معاصی رو شامل میشه. بسیاری از معاصی رو شامل میشه، از حداقل معاصی کبیره رو شامل میشه. و وقتی که معاصی رو شامل بشه، هیچ فقیهی تفوه به این نکرده که همه معاصی حکمش یک از این چهار حدیست که اینجا ذکر شده. این احدی به این فتوا نداده، ولذا بر فرض که موضوع همین جزء دوم کلام باشه، یسعون فی الارض فسادا باشه، فرض میگیریم که همین موضوعه، ولی این موضوع به اطلاقش نمیشه عمل کرد. وقتی که به اطلاق ما یقین داریم، این قاعده اصولی است، هر جا که یقین داری که اطلاق نداره، شما باید اطلاق رو بذارید کنار و به عرض شود که به همون قدر متیقن عمل بکنی. این یک وجه که قبلا هم اشاره کردیم. این وجه دو جواب داره، اینی که در کلام ایشون اومده دو جواب داره. یک جواب اینه که این مفسد نیست، این مفسد فل ارض، ساعی فل ارض فسادا، و الذین یسعون فل ارض فسادا، این یک بار اضافه ای داره از صرف افساد به معنای کلی. افساد که میگی افساد و نفس را شامل میشه و افساد فل ارض را شامل میشه. خیلی از اعمالی که موجب فساد خود انسانه، عمل فاسدی از انسان صادر میشه، موجب فساد خود انسان میشه. اما افساد فی الارض یا یسعون فی الارض فسادا نیست. ولذا ما همونطور که قبلا گفتیم قائلیم به این که یسعون فی الارض فسادا، با این تعبیری که یسعونه و با اضافه فی الارض، این ظهور در یک عرض شود که اقداماتی است که به امنیت جامعه، به حیثیت جامعه لطمه میزنه، نه هر فسادی. ولذا از اول زیق تمرکیه است، از اول این مفسد فلعرض با اون قیودی که داره و دایرش تنگه. اینجور نیست که یک معنای خیلی عام می داشته باشه بعد شما بگید ما یقین داریم معنای عامش مراد نیست. نه، یه معنای محددی داره و در اون دامنه و دایره کسی قائل به ثبوت این عرض شود که امر بشه و این حدود بشه، مانعی نداره. اینجور نیست که خلاف ضرورت فقه باشه. اگر معنای مفسد فی الارض اینجا همون کل آدم فاسد و عمل افسادی بود، مطلقا یقین داشتیم که این اطلاق مراد نیست، قطع به خلاف داشتیم و خلاف ضرورت بود اون اطلاق. اما وقتی که معنا را محدد کردیم و گفتیم که یک بار اضافه ای از اون کلی داره، طبعا این دیگه اینجوری نیست که خلاف ضرورت باشه، قطع به خلاف داشته باشیم و رضا قابل اینه که عمل بهش بشه. این یک وجه بود که این جواب اول. جواب دومی بود که تازه بر فرض این که در این موارد اطلاق ما یقین داشته باشیم که مراد نیست، یک مبنا اینه که وقتی که قطع به این داشته که اطلاق این مراد نیست، پس دیگه باید قدر متیقن بگیری. یک مبنای دیگر اصولی اینه که باید اقرب المجازات رو بگیرید، اقرب المعانی الی اطلاق رو بگیرید، و اگر اون بگیرید اون وقت معناش نیست که مفسد فی الارض هم بشه فقط بر اون محارب سلاح به دست، بلکه بعضی از مصادیق دیگر را میتونه بگیره و خلاف ضرورت هم نیست میگیره. فقط اون معنایی که هر گناه کبیره بخواد اینجوری باشه اونو نمیگیره، اونو دست برمیداریم. اما یک بین این و اون محارب یک معانی و حد واسط هایی هست که میتوانیم با اونها اخذ بکنیم و اون معانی رو بگیریم. این هم یه مبنای دیگه اصولی است، فقط اون نیست مبنا، که این هم البته در جای خودش قابل دفاعه. این دو جوابی است که برای این وجه اول ذکر شده بود. عرض شود که بله دلیل دیگری بر ضد این وجه دوم و در واقع مبعد وجه دوم این است که عرض شود که این آیه که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا داره، عرض شود که حتی این یحاربون اللهش هم اطلاقش خیلی قوی نیست، تا چه برسه به یسعون فی الارض فسادا. علتش هم اینه که یحاربون الله و رسوله شامل کسانی هم که وارد در جنگ با پیامبر شدن به صورت رسمی یا با ولی خدا معصوم یا جانشینان اونها حتی وارد جنگ رسمی شدن، این آیه ظاهر شامل اونها میشه، برای که اونها هم مفسد فی الارضن هم محارب رسول خدا و امام هستن. کسانی که در جنگ بدر و احد آمدن یا کسانی که در جنگ صفین و نهروان آمدن، اینا هم یحاربون الله و رسوله است و یسعون فی الارض فسادا است. و اگر ما آیه بخوایم بگیم اطلاق داره و موضوع تامی در اینجا هست و اطلاق داره، اینا هم رو شامل میشه، چهارو کافر باشه چه مسلم باشه و کسی که وارد جنگ رسمی شده با حکومت و با امام شامل اونها میشه، در حالی که هیچ کس این رو فتوا نداده و هیچ وقت هم عمل به این نشده که بیان عرض شد که بگیم به صرف این که آمده وارد جنگ شده بعدم که اسیر میشه و اینها فرضاً میگیم حالا توبه هم نکرده، آره الا الذين تابوا داره توبه هم نکرده، بگیم حکمش اینه که یکی از این چهار تا رو میتونه امام اجرا بکنه، اصلا این سابقه نداره. این معلوم میشه که یحاربون الله نه تنها یسعونش رو نمیشه فتوا داد، یحاربون اللهش هم خیلی به اطلاقش نمیشه عمل کرد، برای اینکه این به ظاهر موارد جنگ رسمی رو میگیره در حالی که در اونجا احدی فتوا نداده که این حدود رو میشه برای اسرای جنگ یا محاربین با کسی که در جبهه دشمن قرار گرفتن میشه اینجور عمل کرد. اینم از شاید که یک مبعد دیگری است که اصلا به طور کلی نمیشه به این اطلاق آیه اونها به این شکل عمل کرد.
هر جاری خونه
گرد
که
نکرد هیچ سابقه ای نداره، اصلا به ذهن کسی این نمیاد. اینم جوابش باز خب یه خب توی در طول این سالها یک بارم مثلا یه جایش عمل شده باشه، در حالی که اینجور چیزی اصلا نداره. این جوابی که میشه براش داد به نظرم خیلی روشنه، جوابش اینه که این یحاربون و یسعون فی الارض فسادا اطلاق داره، منتها در خصوص محاربین جنگی رو در روی اون شکل این ادله‌ای که آمده میگه با اسرا اینجور عمل بکنی در جنگ اینجور عمل بکنی اونا مقید اینه، فاما منن بعد و اما فداعا که مثلا در مورد اسرای جنگی هست در خود قرآن و در روایات اون اومده که در جهاد هم آمده این روایات و آیاتش هم بحث شده، اونو مقیده. فوقش میگیم که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا اطلاق داره، شامل هم مسلم میشه هم کافر، شامل هم اونی میشه که محاربه رسمی و در قالب یک جنگ انجام داده، هم شامل کسانی میشه که شورش میکنن در درون حکومت، شور بلوا را میندازن، غوغا میکنن، هرج و مرج ایجاد میکنن و مقابله براندازی در درون حکومت میکنن یا مقابله ایجاد خوف و ترس و ضربه و امنیت وارد میکنن، همه اینا رو میگیره. خب ولی این آیاتی که میگه کسانی که وارد جنگ شدن اینا رو ببخشید یا اما منن بعد اون فداعا و احکامی که برای اسرا ذکر شده، احکامی که برای هنگام جنگ ذکر شده، اونا همیشه مقید این آیه، هیچ مانعی نداره و بنابراین اونا داخل در آیه نیست، برای اینکه ادله خاصی داریم که اومده آیه را تقیید زده. یعنی در حقیقت با آیاتی که مربوط به اسرای جنگی است و نوع تعامل را تعیین کرده در ارتباط با سربازان دشمنی که در جنگ رسمی وارد شدن یا چه در عرصه معرکه چه بعد از اینکه از معرکه فرار کردن چه اونایی که اسیر شدن، اونا همیشه مقید این آیه است. سرباز یا در جنگ که در یک عملیات رویاروی کشته میشه، عدله گفته میشه کشتش، یا اینه که فرار میکنه برای فار از معرکه احکام ذکر شده، یا اینه که عرض شود که اسیر میشه اونم براش احکام ذکر میشه، اسیرم که میشه یا مجروحه یا غیر مجروحه. تک تک این سه چهار قسم به دلیل وجود ادله خاصه دیگه مشمول این آیه نیست. اگر اون ادله خاصه نبود بله ما میگفتیم این اطلاق داره و به این عمل میکردیم.
اول مرحله با کنسیم مسئله مکنی یعنی مختار سقطی که آمد
مختار ثقفی که کاراش مورد یعنی حجت نیست برای ما نوع کارهایی که کرد.
یک مثال تاریخیه.
بله، کاراش حجت نیست. حتی امام هم اگر تایید کرده باشه، حالا از یک چیز کلیش و اگرم درست باشه اون منافات با این بحث نداره. اون نوعی مثلا قصاص رو انجام داد. حالا راجع به اینکه مختار چقدر کارش مورد تایید امام سجاد سلام الله علیه بود یا نبود، اختلاف دیگه تو اقوال خیلی چه هست. کتاب هایی هم راجع به مختار نوشته شده دیگه. اون حالا چیزی مزد به این بحث نیست. عرض شد که این هم بنابراین این هم دلیلی نیست که بتونه بیاد اطلاق آیه رو بشکنه یا مثلا مدلول آیه رو بخواد تخریب بکنه. البته این اشکال دوم مشترکه، هم به معاربه هست هم به مفسده، ولی در هر حال جواب هم جواب مشترکه. این خدشه‌ای در چی وارد نمیکنه. اینم وجه دوم. وجه سومی که میشه ذکر کرد اینه که ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم روایات این آیه را همه بردن به سمت من شهر سلاحه و اخرج سلاحه لخافت ناز، و این روایات رو کسی ملاحظه بکنه اون وقت تقویت میشه این احتمال اول با اون اینکه موضوع در اینجا همون محاربه است که تشهیر و سلاحه که در کلمات فقام آمده. این روایات هم در همین جلد 18 ابواب حد محاربه که 4-5 باب داره، خیلی مفصل نیست، صفحه 535 شروع میشه این ابوابی که روایاتی که مربوط به این محاربه، 532 شروع میشه ابواب حد محارب و در 7-8 در 15 شد در 12 روایت ما داریم که همه این روایاتی که مربوط محاربه این است که من شهر از سلاح فی مصر من الامثار و امثال اینها. مهمتر در بین اینها بعضی روایاتی که گویا آیه را داره معنا میکنه، مثلا این روایت باب ابواب حد محارب، همون باب اول روایت چهارم، مثلا اینجا داره و انها ان ابی همو علی ابن ابراهیم ان ابی ان عمرو ابن عثمان عرض شود که ان عبید الله المدائنی ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال سؤل عن قول الله عز وجل، از حضرت رضا سلام الله علیه سوال شد که درباره انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، سوال اینجوری بود فما الذي اذا فعله استوجب واحده من هذه الاربع، چیه که اگر انجام بده اون وقت یک از اینها رو شامل میشه. حضرت فرمود اذا حارب الله و رسوله و سعا فی الارض فسادا فقتل قتل بهی و این قتل و اخذ المال قتبه و سله و این اخذ المال ولم یقتل قطعت یده. وقتی که سوال میشه از این آیه و اینکه چی موجب این میشه که این یکی از این حدود را مستوجب بشه، حضرت تفکیک میکنه بین موارد، ولی همه موارد اونجاییست که حاربه و سلاح بکشه، کسی بکشه، مالی رو بگیره و امثال اینها. این مثلا این روایت دلالت بر این میکنه. روایت دیگری هم در این باب هست که میتونید ببینید که معمولا آیه رو بر اون حمل سلاح و تشهیر سلاح هم کرده و وجه سوم در عرض شود که مقابل این قول دوم و احتمال دوم اینه که این روایات رو که آدم ببینه میبینه فضای این روایات در تفسیر آیه همون فضای تشهیر و سلاحه، و اما اون معنای عامی که در مفسد فی الارض بخواد کسی که بیاد اخلال امنیتی بکنه، اقتصادی بکنه، که چه بشه، اون را اصلا روایات به اون متعرض نشده. بله، نه، همش فرضش اینه که حارب الله و رسوله که معنای چی هست و بعد قتل اخذ المال و امثال اینها، همه اینه. و اما مفسد فی الارض که ما میگیم، یکیش اینه که یک سیستم شایع پراکنی ایجاد بکنه که که اصلا امنیت جامعه رو به هم بزنه، یا یک نوع عملیات براندازی بسیار پیچیده‌ای رو شروع بکنه که سلاح هم بیرون نیاورده ولی با یه شکل ویژه مثلا رسانه‌ای چیزی در صدد براندازیه، یا اینه که امنیت اجتماعی رو اصلا به طور کلی مخدوش بکنه. اونا رو دیگه اصلا این نیست، همش محاربه و سلاح اونها. اون که نه، جنگ رسمی که از این رفت بیرون، اومد تو جنگ های داخل و شورش ها و غوغا ها و اخلال هایی که به امنیت یا حکومت وارد میشه. منتها این محاربه اگه باشه تشیر و سلاحه، اما مفسد باشه که وجوهی براش ذکر کردیم، انواع دیگر از روش هایی که همون هدف رو تغییر میکنه میگیره. خب گفتیم که دو معید آوردیم برای این احتمال دوم، و این سومین مبعد احتمال دوم بود که این روایات فضاش همون فضای محاربه است، نه مطلق سایی فی الارض فسادا. اینم جوابی که داره، اینم قابل جوابه. ببینید گاهی هست که ما در روایات میبینیم آمده تفسیر کرده و حصر کرده معنای آیه رو به این. مثلا ببینید در آیه شریفه اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او مثلها، در این آیه شریفه میگه اگر به شما تحیتی داده شد شما مانند آن بهتر از آن یا مانند آن پاسخ بدید. خب این آیه اطلاق داره تحیت به این باشه که بگه سلام علیکم، یا پشت ماشین بوق بزنه، یا از دور دستش رو بلند بکنه، همه اینها از آن عرفی یک تحییته. و اطلاق آیه، حالا فوش تحییت نیست دیگه، اگه انواع تحییات را سواء کان تحییتا لسانیه او غیرها، همه اینها رو میگیره. اطلاق آیه هم میگه که چون ظهور در وجوب داره، میگه شما باید به هر تحییتی به هر شکلی پاسخی مانند اون یا بهتر از اون بدید، واجب هم هست. ولی در روایات آمده این ظاهرش اطلاق داره، ولی در روایات آمده اصلا تحییت را تفسیر کرده به سلام، نه بیان مصداقه. میگه اصلا تحییت همون سلامه و حصر کرده، تفسیر کرده. خب اگر این طور باشه، خب ما از اطلاق آیه دست بر می‌داریم، برای اینکه آمده در مقام تفسیر محصور کرده معنا را در این قسم، ولذا دیگه اطلاقی در اینجا نیست. اینجا هم وقتی که ظاهر آیه ما گفتیم اینه که موضوع مفسد فی الارضه، اگر در روایات آمده گفته باشه، این گفته شده باشه که موضوع مثلا یحاربون اللهه، یا گفته شده باشه که سایی فی الارض فسادا همینه، اونیست که شهر سلاح او، خب اون وقت ما از اون ظهور عام و اطلاقی آیه دست برمیداریم، میگیم نه ما نمیدونیم واقع چیه، ظاهر روایات آمده گفته که موضوع یحاربونه است، یا گفته که مراد از این تشیر و سلاح به سیفه، ولذا از اطلاق دست برمیداریم. اما اگر در روایات روی موضوعی و یه عنوانی به عنوان مثال بارها تکرار شده، راجب اون سوالی شده، پاسخی داده شده، اون معناشی نیست که من دارم از اون اطلاق دست بر می دارم. و ما در روایات هر چقدر دقت کردیم در جایی از این روایات بیاد تفسیر بکنه آیه را به این تشهیر و سلاح و حصر بکنه معنا را در تشهیر و سلاح، این ما در روایات ندیدیم. 7-8-10 تا روایت در این ابواب شما ببینید هیچ جا این تفسیر حصری وجود نداره. بیشترین و قوی ترینش همین روایت چهارم باب اوله که سندش هم حالا خیلی قوی نیست. اون سوال میکنه که چیه که اگر انجام بده یکی از این امور رو مستوجب میشه؟ حضرت میفرماد که خب اگر بکشه اینه، اگر نکشه اونه، و امثال اینها. خب اینا همه داره بیان در مصداق کسی که تشهیر سلاح کرده و به سلاح عادی دست برده، میگه این اقسامی داره، هر کدامش یک از این حدود براش ثابته. اما این نیومده نفی بکنه اگر یک شبکه اقتصادی تخریبی تشکیل شد که صدق یسعون فل ارض فسادا بکنه دا. نه صرف میکنه داره گناهی میکنه، اون مشمول آیه نیست، اینجور چیزی عرض شود که وجود نداره. و عرض شود که و به این ترتیب به نظر میاد که تفسیر حصری در این روایات برای آیه وجود نداره، ولی زون همه بیان یک مصداق ریز قاربه رو در روایت آمده، ولی اون بخش دیگر معنا که در خود آیه هست ریزکاری وجود نداشته یا سوالی نشده، طبعا چیزی دربارش گفته نشده. اینم وجه سوم که قابل جوابه. وجه چهارمی که حالا جزء وجوه استثنایی میتونه باشه اینه که کسی بگه که خیلی بعیده که هر نوع عملیات ولو به سلاح هم دست نزنه مثلا یک مجازات به این سنگینی داشته باشه، به ذهن نمیاد اینجور مجازات سنگین داشته باشه. این هم حالا وجه استثنائیه، جوابش اینه که حالا اولا استثنا، ثانیا همه این مجازات ها این هم سنگین نیست، یکیش یو قتلو یو سلبو و تو قطعه و یکیش هم یونفو من الارضه، وقتی که ذریب اون کار پایین باشه یعنی درجه ارشد آسیب رسانیش پایین باشه، فقیه و حاکم میاد متوسله به اون یونفو من الارضه که تبعیده میشه، حالا یونفو من الارض تبعیده یا زندانه، به اون توسل پیدا میکنه. و بعد خواهیم گفت که اجرای این مجازات های چهارگانه تابع حد اون مخالفت شخصه و اقدام شخصه، و فقیه باید اون درجه گناه و عرض شود که اقدام او رو مراعات بکنه، اگر درجه خیلی بالایی نیست به همون تبعید و زندان اونها اکتفا میکنه، یعنی نیست که همه اینها یه مجازات سنگینی باشه. البته اینکه آیا اینا ترتیبی است یا تخییری است یک اختلاف جدی است که انشالله بعد بحث میکنیم، ولی در هر حال هر کدامش باشه اونجایی که خیلی بدیهی است، اونجایی که تشهیر سلاح باشه یه مصداق براندازی مسلحانه باشه، اون مصداق بارزی است که به اون مجازات های سنگین توسل پیدا میکنه، ولی وقتی که اونا اون اقسام دیگه باشه به اون مجازات های پایین تر عمل میشه. در اینجا
درست
آیه
که
مفتر
یوارم نازایی از همه نفع و به عکسه با عوکی نیست، ظاهرش هم که وقتی یه آم خاص اومد بعدش یه آم اومد دلش هم عرض اومد، همین آم رو تفسیر میکن به همون خاص.
نه ظاهرش اینه که این آم ملاکه و موضوعه، اونم مصداقی از این بوده،
یه دست توی دلش رو در یه همه خاصی بعد یه خواب عرض اومد و آم اومد تفسیرش میکن به همون دین زمین گفته چرا قیه مزایش و نظم رو آید
چی رو تفسیر میکنیم؟ ها پشت چراغ قرمز وایسته و نظم رو رعایت بکن. خوب مثالی زدی، احسن. رحمت خدا بر شما. پشت چراغ قرمز واجبه بر شما پشت چراغ قرمز بیستی و نظم اجتماعی رو رعایت کنی. اینجوری مطلق نظم نگی، نظم اجتماعی رو رعایت کنی. میگه موضوع یعنی میخوام نظم رو رعایت بکنی. اینم به عنوان مثال دارم بهتون میگم. کاملا همینطوره. یعنی خاص و عام که بیاد معلوم میشه که خاص به خاطر اینکه مورد بوده اهمیت داشته اینو آورده، ولی ملاک و موضوع اونه با توجه به اینکه اصلا موضوعیته، اصل اینه که حکمت نباشه، اصل اینه که این عنوانهایی که میاد عنوان حکمتی و نمیدونم این حرفا نیست، عنوانیست که واقعا دخالت در حکم داره، موضوعیت داره، و این ظاهرش اینه که اون موضوعه. همین
خلاصیت چرا نموده در همین زمان روایات، همین که تلقیه روایاتی بوده که همش
معارضه
و با سلاح باشه،
سوال می شده از این انواع این اقسام اینجور جواب داده می شده، چون سوال نبودن و جواب چیزی نشده، یعنی بحثی نشده، و الا حالا خود روایت هم باید بیش از این فحص کرد. و فقه هم که یه وجه دیگری هم که ذکر شده همینه که اینا وجه پنجم میشه دیگه، که در کلمات فقه ها معمولا ما می بینیم که همون محاربه آمده، اینم جوابش اینه که اینم ناشی از همون فضاییه که تو روایات بوده، چون سوالها رو اون فضا بوده اونام ذهنشون به اون سم معطوف شده، به خصوص که شیعه چون حکومت نداشته و خیلی اصلا مصداقی برای این نبوده که حاکمیت باشد و محاربه با امام و فساد فی الارض در حکومت اونا باشه خیلی چی نداشته بعد. یعنی متأثر همون فضاییه که سوال و جوابای روایی است. اینا دلیل نمیشه که ما بیایم از اطلاق آیه دست برداریم. وجه دیگری هم که ممکنه کسی ذکر بکنه اون بگه که قاعده تدرع الحدود به شبهات، بگه با همه اینا من تردید دارم و تدرع الحدود به شبهات میگه که شامل مثلا مفسد فی الارض نمیشه. خب اینا ما قاعده تدرع رو قبول داریم، ولی به نظرمون این استدلال اصلا استدلال قوی و متقن نیست که خیلی نوبت به این شبهه نمیرسه که بخواد به تدرع تمسک بکنیم. ولذا عرض شود که جنبندی مباحثی که تا به حال داشتیم این است که ما استظهارمون از آیه شریفه این است که این جنبندی ما اینه که اولا استظهار ما از آیه شریفه اینه که مفسد فی الارض موضوعیت داره نه محارب، محارب مصداقه. ثانیاً اینکه این مفسد فی الارض مطلق عاصی و گناهکار نیست، بلکه اون گناه‌های اجتماعی است که بیاد به با در افتادن با حکومت و براندازی حکومت باشه یا اخلال به امنیت اجتماعی و نظام اجتماعی باشه. این هم از شود که نکته دوم. و از شود که بله این جنبندی ما اینه. مصادیقی هم نکته سوم بود که بله یه اقسامی از محارب و مفسد هم ما داریم که داخل در آیه نیستن، مثل اونی که جنگ رسمی کرده، اونم به دلیل مخصصات و مقیداتیست که داریم. این آیه تا اینجا به نظرم میاد که از آیه اینجوری میشه، از روایات هم چیزی خلاف این ظاهر استفاده نمیشه، بنابراین ما باید به ظاهر آیه میتوانیم عمل بکنیم. نکته دیگری هم که باید اینجا عرض شود که توجه داشت این است که عرض شود که اگر حالا کسی هم عرض شود که کسی هم گفت که به هر دلیلی من نمیتونم اطمینان به این اطلاق و شمول و عموم پیدا بکنم، طبعا اون وقت هم عنوان محاربه رو اخذ میکنه، منتها اون کسانی و مواردی که عرض شود که افراد عرض شود که اقدامات امنیتی میکنند که ولی با سلاح نیست، براندازی میکنند یا ترس در جامعه ایجاد میکنند، اخلال به امنیت اجتماعی ایجاد میکنند، اون وقت حکمش چیه؟ اگر ما این مفسد فی الارض رو عام نگیریم و نگیم اونا رو میگیره، حکم اون چیست؟ اون وقت باید عرض شود که باید بریم سراغ عناوین دیگری که از جمله عرض شود که حکم ضرورت حفظ نظام، نظام اجتماعی و حفظ حکومت به عنوان یک حکم راجح و مهمی که بر چیزهای دیگه تقدم پیدا میکنه. اون وقت در مقابله با اون کسانی که با حکومت و امن اجتماعی در میفتند باید به گونه این مقابله بشه که این مصلحت اهم محفوظ بمونه، از بحث حدود خارجه. تعذیر به اون معنا هم نیست، چون تعذیر هم بعضی میگفتیم که باید مادون حد باشه. این از باب تزاحم عناوینه، این نکته که میخوام بگم همینه، از باب تزاحمه. یعنی حاکم از یک طرف مأمور به این است که حکومت را حفظ بکنه، امنیت جامعه را حفظ بکنه، این یک وظیفه. یک وظیفه هم اینه که نمیتونه عرض شود که با جان مردم، حیثیت مردم، آزادی مردم اونم محفوظه. اگر اینها اومد تزاحم پیدا کرد، یا باید جلوی آزادی این شخص یا حیات او رو بگیره، یا اینکه بذاره حکومت ساقط بشه یا امنیت جامعه به هم بریزه. اینجا اهم و مهم که میشه، میگن به قدری که این مصلحت اهم رو حفظ بکنید شما میتونید از اون تکالیف، اون وظایف دیگه‌تون دست بردارید. اون وقت باید درجه به درجه بریزه، یا به اینه که این را زندانشون بکنه یا تبعیدشون بکنه. گاهی هم هست که بدون اینکه با اونها جنگ بکنه و اونها رو بکشه هم امکان نداره، اونم جایز میشه. اون میاد در، اگر ما امر مهمی که اینجا عرضم میخواستم عرض بکنم اینه که یا این است که مفسد فل عرض را عام میگیریم، این اون وقت به عنوان اولی و در چارچوب حدود میگیم اخلالگران به امنیت و براندازان، ولو اینکه مسلحانه نباشه تو این چارچوب میشه باشون برخورد کرد به عنوان حکم اولی و در چارچوب حدود الهی. البته از تبعید و زندان شروع میشه، میاد تا اون درجات بالا طبق این حاکم احمدی. اگر بگوییم نه همه این حرف هم زدیم ولی باز من اطمینان ندارم به این و جای تدرم هست، بلذا آیه فقط اونو میگه که سلاح میکشه، اون وقت حکم اون موارد دیگه چی میشه؟ اونی که به صورت نظاممند جوری عمل کرده که یسعان فل عرض فسادا بر او حاکمه، اگر اون رو بگیم چی میشه حکم اون؟ میگیم این دیگه نمیاد تو حدود و تو عناوین اولیه، بلکه میاد داخل در عرض شود که عناوین ثانویه و بحث تزاحم تکالیف میشه. تو تزاحم اون مصلحت حفظ امنیت جامعه، حفظ حکومت، مصلحت راجح بر امور دیگر، اون وقت به قدری که حتی بر جان و مال دیگران، به قدری که دفع بکنه اون فتنه را برای اینکه امنیت جامعه محفوظ بمونه، حکومت محفوظ بمونه، میتونه از اموال مردم برداره، جلوی آزادیشون رو بگیره یا حتی اونا رو بکشه. منتها چون باب تزاحمه فقط به میزان تزاحم حاکم حد داره، یعنی نیست که همون اول کار بره اینا رو بگیره همه قتل عام بکنه بره، این که نمیشه. باید به میزان تزاحم که جای احتیاط هم البته هست میتونه اقدام بکنه. این روی این عنوانه. اگر کسی علی رغم همه استدلالات و توجیهاتی که ما کردیم اطمینانی به این پیدا نکرد، با ملاحظه تدرک الحدود به شبهاتم آیه رو مصداقی براش قائل نمیشه و میگه نمیتونم اونجور فتوایی بدم، میاد تو باب تزاحم و از اون باب اون اقسام دیگر افساد فی الارضی که مسلحانه نیست میشود باش مقابله کرد. این یکی از این دو راهه. بنابراین فسادهای افساد و اخلالگران به امنیت یا براندازی، اخلال به امنیت عمومی یا براندازی اگر مسلحانه باشه مشمول این آیه است، اگر جنگ رسمی باشه تخصیص خورده در آیات دیگه، اگر هم در شیوه های دیگر اقتصادی و رسانه‌ای و امثال اینها باشه بنابر یک قول مشمول همین آیه است، بنابر یک قول اقدام در اونجا بر اساس قاعده تزاحمه. این جنبندی عرایض ما تا اینجا. ادامه بحث ما در جلسات بعد اینه که خب حالا بریم فرض بگیریم این یحاربون الله از شود که همون اقدام مسلحانه است علیه حکومت یا برای اخلال به امنیت، آیا این سلاحش چنو سلاحی باشه؟ نمیدونم شب و روزش فرق میکنه یا نه، مسلمان و غیر مسلمانش فرق میکنه نه، شهر و بیابانش فرق میکنه یا نه. 7-8 جهات بحث داریم راجع به ریزکاری های این حکم که انشالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله. Yeah, I don't know.